من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اولین تطبیقی بود از تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی، همون مثال معروف صلات در مکان قصبی. این که صلات در مکان قصبی به چه ملاحظه‌ای، به چه جهتی، در چه نقطه‌ای محل اجتماع امر و نهی است، این بین متأخرین اختلاف شده است. فقهای سابقین می گفتن خب نماز در دار قصبی محل اجتماع امر و نهی، نماز امر به نماز شامل بشود این نماز در دار قصبی را، این لازمش اجتماع امر و نهی. نماز قصب دیگه، در اینجا یکی از مصادیق قصب همین نماز است. ذهن عرفیشون یه جور حکم میکرد که نماز قصب دیگه، یکی از قصب نماز خوندن، یکیش خوابیدن، یکیش ورزش کردن، نمازم قصب دیگه. یه او دقتا نبود کجای نماز قصبه، طور کلی میگفتن نماز در مکان قصبی خودشم یک قصبیه. ذهن عرفی ما امینو میگد اگر ما امتناعی شدیم که لازمش تعارض امر و نهی است، در این گونه موارد عرف بین امر و نهی تعارض میبیند. فرض مندوحه دارا میتونه جای دیگه بره نماز بخونه، شارع بگوید نماز بخوان، قصب نکن، در مجمع این دوتا رو عرف متعارض میبینن. ولی متأخرین آمدن دقت کردن، خصوصا عقلیونشون، که کجای نماز محل اجتماع امر و نهی، شروع کردن از همون اول نماز. ولی بعضی ها گفتن خب رکوع و سجود، و بعضی ها قیام رو اضافه کردن، بعضی هم گفتن نه اصلا مرکز اجتماع امر و نهی در نماز در مکان قصبی فقط سجده و هم بر یک مبنا. خیلی زیق. بنابر این که سجده مقومش اعتماد علی العرض باشه، مجرد مماسه کافی نباشه. اگر مجرد مماسه کافی، همی که پیشانی تماس پیدا کرد بدون فشار، همی اگر سجده بود بازم اجتماع امر نهی نمیاد، چون تماس تصرف نیست که. بله اگر گفتیم سجده اعتماد علی العرض، سجده یعنی انداخ خودش رو زمین، اعتماد علی العرض باشه که مرحوم آقای خویی همینطور میگد، خب این باید سرش که فشار میده بر این مهر، بر این زمین، بر این سنگ، این هم سجده واجبه و هم تصرف در مال غیر حرامه. گفتن مورد اجتماع امر نهی فقط در سجده پیدا میشه، اونم بر این مبنا. این دیگه از یقه کلماتیه که در مقام هست. خب بحث کردیم که در قیام چجوره، در رکوع، در سجود. بحث به اینجا رسید که گفتن که یکی از وجوهی که برای اجتماع امر نهی بود اونیه که مرحوم سید در عروه جاهای دیگه فرموده که مستلزم الحرام حرامون. بیان کردیم ولو که رکوع هیئت است، سجود هیئت است، ولیکن این هوی خودش یه تصرف، این علت خودش حرام، این علت تامه برای مثلا رکوع که هیئت است، علت تامه سجود که معلول مایه، علت تامه قیام حرکت کردن نهوز، علت تامه که حرام شد و معلول هم مثلا حرامه. پس بنابراین همون خود رکوع، ولو هوی جز رکوع نباشد، ولو هوی جز سجود نباشد، ولی چون اینا این مقدمه حرامه، حرمتش به اونا سرایت میکنه و خونا میشن محل اجتماع امرو نهی. این بیان منتهی شد بحث هفته قبل. لیکن این حرفم درست نیست. ما دو تا مطلب داریم که محل کلامه. هر دو مطلب اینجا مستاق نداره. یه مطلب اینه که میگن امر مسبب معقول هست یا معقول نیست. امر به مسبب، بعضی گفتن نه مسبب چون مقدور نیست، امر به مسبب معقول نیست. امر به مسبب لبش امر به سبب، لب امر به مسبب امر به سبب. خب یک حرفه که اینجا قائل نمیخواد از امر به مسبب امر به سبب را درست بکند، عکسش میخواد درست کنه، میخواد حرمت را ببره به اون رکوعه، اون رکوع را حرامش بکند. رکوع مسبب از هوی، رکوع واجبه. حالا بعضیا قائلن که امر به مسبب امر به سبب است، بعضیا میگن نه خود مسبب گفت اقتلوهم، قتل مسببه، امر از مسبب به سبب سرایت نمی کنه. خب یه مطلبه که قائلین رو نمی خوابی. یه مطلب دومی هم که هست اینه که مرحوم سید در عروه داره مستلزم الحرام حرامون، مستلزم حرام حرامه، مثل اون که وقتی وضو میگیرد آب را میریزد رو دستش، از دستش که جدا میکنه آب را میره رو ملک غیر، آب مال خودشه مباحه، ولی این که منفصل میشه میره رو ملک غیر، مستلزم مسبش ملک غیره. این وضوی من حرام نیست، مستلزم الحرامه، مستلزم الحرامه حرامان. سید میگه وضو باطله چون مستلزم حرامه. اینجا از مصادیق اجتماع امر نه یک میرسیم، یک مثال هم یه تطبیق هم وضوی خواهد آمد. خب اینجام که اون مصداق نداره چون خود این هوی خودش حرام، اصلا مستلزم حرام نیست، خودش حرامه، خود هوی تصرف در مال غیر حرامه. مستلزم الحرامه حرامون، این علت رکوعه، این علت رکوعه، نه که رکوع کردن علت اینه، این علت رکوعه. نه علت معلولن، علت حرامه، معلول حرام نمیشه. که تو این حساب ما نمیتونیم از را نه وجهی نداره. اون دو مطلبی که در جای دیگه هست، یکی در باب وضو که مثال زدیم، یکی در باب قتل که مثال زدیم، اون دو مطلب محل کلامه ولی منطبق بر مقام نمیشه. مقام اینه که هوی مقدمه رکوعه، رکوع ذل مقدمه، رکوع هیئت حرمت نداره. شما الان میخوای فوقش آمدی، اجتماع امر نهی را فوق تو ذهن بعض شما هست اینه که اجتماع امر نهی را در رکوع در هوی درست بکن. خب هوی اجتماع امر نهی باشه، رفتی بطلان نماز نداره که. ما میخوایم نماز را باطل بکنیم، میخوایم جزء نماز را حرامش بکنیم. جزء نماز حرام نشده که، یه مقدمه اجتماع امر نهی داره شد. خب باش، ربطی به نماز نداره. اینه که نمیشه، نه راهی نداریم. اگر گفتیم هوی جزء رکوع نیست، روی مبنا داریم صحبت میکنیم، اگر گفتیم هوی جزء رکوع نیست، ما نمیتونیم در رکوع اجتماع امر نهی را تصحیح بکنیم. این حرفای متأخرینه که اینجور میگن، که میگن رکوع هیئت، سجود هیئت، قیام هیئت، جلوس هیئت، اینا واجبن ولی تصرف در مال غیر نیستن هیئات. اونی که تصرف در مال غیره مقدماتشون هست، او مقدمات ربطی به نماز نداره. میگن نماز از ناحیه این، از ناحیه این هیئات باطل نمیشه. خب این بیانم ناتمام. بیان دیگری که در مقامه اینه که ایجور بگیم، یکی از وجوهی که برای امتناع اجتماع امر و نهی بیان شده که ما غفلت کردیم در ادله مانعین این وجه را نیاوردیم، وجهی که مرحوم آقای خویی در کلمات شاورده است و اون وجه اینه. معلوم باشه که محل کلا، یعنی اونی که اثر داره، محل کلام هم نمیگه، اونی که اثر داره بحث اجتماع امر نهی، اونجاست که امر به طبیعی خورده، اطلاقش بدلیه. نهی که خب به افراد میخوره همیشه دیگه، انحلالیه. اونجایه که بنابر قول به اجتماع و وجود مندوحه هم واجبون و هم حرامون، بنابر امتناع نه فقط حرامون. مثل این مثال، امر خورده به طبیعی نماز، نهی خورده به همه افراد، وقت در مجمع اطلاق بدلی امر با اطلاق شمولی نهی جمع شدن، محل بس اینجا. یعنی اون که اثر داره، ثمر داره در باب اجتماع این قسمه. و اما اگر امرم شمولی شد، امر اگر شمولی شد، همه امتناعی هستن. درسته اگر امر شمولی شد، به قول مرحوم آخوند باز ملاک بحث هست، دو تا عنوان داریم، ولی اثر نداره. بحث اثر، ثمر عملی نداره. مثالش اونی که مرحوم آخوند در عبادات مکروهه فرمود. در عبادات مکروهه امر داشتیم به صوم، این حلالی بود، هر روز میگفت یک امری داره. اونایی که لابدل بودن، در لابدل، مرحوم آخون اینجور گفت دیگه، در لابدل امر شمولی میامد با نهی. نهی دیگه مهم نیست، نهی همیشه به همون فرد میخوره، حالا نهی خاص باشه یا نهی عام باشه. میگفت که امر به صوم کل یومن با نهی از صوم فی یوم العاشور با هم اجتماع کردن، اونجا امر شمولیه. میگفت یه از محل بحث خارجه. راست میگفت، چون در امر شمولی همیشه لا مندوحه مندوحه نداریم. در لا بدل، در شمولی لا بدل ما مندوحه نداریم. امر به صوم یوم عاشور چون بدل نداره مندوحه نداریم ما، و چون مندوحه نداریم همه میگن نمیشه هم امر باشه و هم نهی باشه، هم امر فعلی باشه هم نهی فعلی. این بود که مرحوم آخون میگفت این از محل بحث خارجه. کلن در جایی که امر هم شمولی باشد در مجمع هیچ کس قائل نمیتونه باشد که هم امر فعلیه هم نهی فعلیه، چون قدرت نداریم. تکلیف به محاله. لذا آخون گفت بایستی اجتماعی هم این مشکل رو اینجا حل بکنن. محل بحث اجتماع، میگن محل بحث تسامح. اگر یادتون باشه مرحوم آخون میگه مندوحه شرط نیست در حیث بحث. حیث بحث اینه که آیا تعدد عنوان مجدیه یا نه. این تعدد عنوان در شمولی هم هست، راست میگه، ولی ثمر عملی نداره. همه در امر شمولی قائلن که نمیشه هم امر فعلی باشه هم نهی فعلی باشه، چون مندوحه نداره. امر شمولی مندوحه نداره. خب این مقدمه بحثه. نمیدونم نگاش کنید آقای خویی جایی رو بیان کرده یا نه، احتمالا بیان کرده باشه که محل، یعنی مفید، مفید جواب اون که ثمر داره اجتماع امرنه ثمر داره در جایی که امر ما اطلاقش بدلی باشه. امر به طبیعت خورده یه فرد کفایت میکنه، اونجایی که در فرض مندوحه اجتماعی ها میگن عیب نداره هم امر فعلیه هم نهی فعلیه، قدرت داری خب برو در مکان مباح نماز بخون. اجتماع امر نهی فعلی، دو تا امر فعلی نهی فعلی مشکلی ندارن بنابر جواز اجتماع. خب بعد از این مقدمه که مورد ثمر بگید که اونجا میشه، اونجا گفته می شود که هم امر فعلیه هم نهی فعلیه بنابر قول به جواز اجتماع و جدا می شن از امتناعیا، که امر به طبیعت خورده، اطلاق امر بدلیه. خب این مقدمه. مرحوم آقای خویی فرموده که امر به طبیعت که اطلاقش بدلیه از این باب امتثال می شود که عقل یا شرع محل کلامه به ما ترخیص در تطبیق دادن. یه بحثه که سله که امر به طبیعت است که لازمش من مرخصم این را تطبیق بکنم بر هر فردی علی البدل، این ترخیص در تطبیقش که قطعیه همه قبول دارن امر به طبیعت همراه ترخیص در تطبیق که متفقون علیه هست، آیا این ترخیص شرعیه یا عقلیه؟ این محل اختلافه. مرحوم آقای خویی فرموده که این ترخیص شرعیه. سله متکفل دوتا حکمه، یه حکم الزامی طبیعت واجب است و یک حکم ترخیصی انت مرخصون فی تطبیق آز طبیعه علا ای فرد من افراد ها. حکم شرعی ها، ترخیص شرعی. در مقابل دیگران میگن نه، از این خطاب دوتا حکم شرعی در نمیاد، سل فقط امر الزامیه به طبیعت نماز. این که مرخصی در تطبیق حکم عقل، مقام امتثال، من که میخوام امتثال بکنم، عقل میگه که چون طبیعت رو از تو خواسته، طبیعتم انطباقش قهریه بر هر فردی، فانت مرخصون علی کل فردی. خب حالا چه مبنای ترخیص شرعی، چه مبنای ترخیص عقلی، ما میتونیم اینجا حکم بکنیم به بطلان این نماز. ما اینجا دیگه نیاز نداریم که کجای نماز قصر، مهم نیست برای ما، همین نماز مشتمل بر قصر باشه، حالا هر کجاش مشتمل بر قصر باشه برای ما کافیه. به چه بیان؟ به این بیان که فرموده اما اذا کان ترخیص شرعی، یا ترخیص شرعی به دلالت التزامیه. وقتی گفت اوجبت علیک هذه الطبیعه، این به التزامم دلالت داره، و رخصت که فی تطبیق علی ای فردین، میگه از اول دلالت التزامی زیغه، رخصت که علی تطبیق به اون که مباحه، ما امتناعی هستیم دیگه، ما الان رفتیم تطبیقات رو مبنای امتناع میخواییم بحث بکنیم. همانطور که اجتماع امر نهی معنا نداره، امر به شی و ترخیص در تطبیق آن بر فرد حرام معنا نداره. از یه طرف حرام کرده قصب را، از یه طرف اجازه داده که ما تطبیق بکنیم واجبش را بر چیزی که مشتمل بر قصب. نه اینا جمع نمیشن. از اولی مدلول التزامی زیغه، مردم از سله اینو میفهمن، سله و انت مرخص فی تطبیق ها علی ای فرد مجاز شرعا مباح. مردم اطلاق نمیفهمن که، کجا مردم میفهمن که مرخصی در تطبیق بر حتی فرد حرام؟ نه. و اگر ترخیص عقلی باشه واضح تر. ترخیص عقلی مال مقام امتثاله، شارع مقدس طبیعتی را بر ما واجب کرده، عقل میگه برای امتثالش مرخصی که تطبیق بکنی، اما مرخصی تطبیق بکنی محدودش کدومه؟ دیگه نهایتش اینه که عقل میگه که مرخصی تطبیق بکنی بر مصادیقی که هیچ مبغوز نیست، مشتمل بر مبغوز نیست، همراه بر مبغوز نیست، اونا قطعا مرخصی، چون مطلقه دیگه، مطلق همینه. و اما اون که مشتمل مر مبغوزه، لا اقلش اینه که عقل حکم نداره، لا اقلش اینه که شبهه داره، حکم نمی کنه که میتونی بریم تطبیق بکنی. میگه نه، معلوم نیست امتثال. این شبهه چی سبب میشه؟ عقل در برخورد اولی میگه نه معلوم نیست، ولی حکمش قطعیه، ولی میگه نه اشتقال یقینی یستلزم برات یقینی را، معلوم مولا راضی باشه که تو تطبیقش بکنی. معلوم نیستی امتثال تو را قبول بکنه، چون معلوم نیستی امتثال تو را قبول بکنه، معلوم نیست راضی باشه به این تطبیق. الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را عقل میگوید که باید تطبیقش بکنی بر اون که یقین داری مشکلی نداره، یقین داری مایه موجب فراغ. اینه که ما میتونیم مثلا چی کار داریم، نماز کجاش قصبه یا نه، دقتا نیازی برش نیست، بالاخره نماز یک قصبی درش هست، یک مشتمل بر حرامی هست. ما میخوایم تحویل بدیم مأمورون به مولا را به چیزی که همراه با حرامی هست، چون عقل اجازه تطبیق نمیده، ترخیص در تطبیق نمیده، ما نمیتونیم امتثال بکنیم اون امر صلاتی را به نماز در دار قصدی. حتی بالاتر، اگر عقل شکم داشته باشه که مشتمل بر قصد هست یا نه، نمیدونم، میگه منم هنوز نفهمیدم که سجده چی اصلا، گیر دارم که سجده چی اصلا، حتی اگر که شکم داشته باشد بر این که مشتمل بر غصب هست یا نه، چون بر میگرده به مقام امتثال طبیعی نماز را از من خواسته، اطلاق خیلی زور نداره. عقل میگه اشتغال یقینی است، طبیعت نماز را از من خواسته ها، اون چی نیست، اون قید ندارد، طبیعت نماز را از من خواسته، ولی اون طبیعت نماز ملاکش حاصل میشه به این یا نه، آیا امتثالش حاصل میشه یا نه، قاعده اشتغال میگه اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را، اینه که میگه احتیاط کن فردی را بیار که یقینا مرخصی در تطبیق طبیعت بر اون فرد. هازا تمام الکلام در تطبیق اول. تطبیق اول و مثال معروف نماز و قصب که گفتیم مشهور میگن نماز قصب دیگه، اینجا محل اجتماع امر نهیه، دقیا آمدن گفتن نه اینجوری نمیشه گفت، با جاش پیدا بکنیم، جاش کجای اختلاف بود دیگه، بعضیا منحصر کردن در سجده علی بعض المبانی مرحوم آقای خویی، بعضیام جاش گفتن نه در رکوع و سجود هم هست، در بعضی ها قیام رو اضافه کردن، و نهایتا ما گفتیم به جاش چه کار داریم، ما صلات اگر مشتمل بود بر حرامی تطبیقش مجاز نیست، لا شرعا ولا عقلا. هازا تمام الکلام در تطبیق اول. تطبیق دوم لباس قصبی که اخیراً ما در فقه این بحث را تمامش کردیم، ساتر قصبی یا لباس قصبی، میدونید محل اختلاف دیگه، بعضی میگن اصلاً لباس قصبی، ساتر قصبی، محمول قصبی، هیچ کدومش اشکال دار نیست، عیب نداره، از باب اجتماع امر نهی نیستن، اصلا خارج از بحث اجتماع امر نهی هستن. مثل مرحوم آخون، مرحوم آخون گفته آقا اونی که شرطه، اونی که در نمازه شرطه، ستر شرطه، شرطم که از مأمورون به خارجه، تعبدی هم که نیست، ستر توسلیه، اگر تعبدی بود که باید بدون التفات باطل باشه، باید آدم التفات داشته باشه، قصد غربت کنه، بلا اشکال ستر از توسلیاته، شرطه، خارج از نمازه، حرام بودنش سرایت به حرمت نماز نمی کنه. طبق مبنای مرحوم آخون ساتر باید مباح باشه که مورد اجماع علما شده، گفته نه، ما دلیلی بر اباحه ساتر نداریم. در مقابل سید یزدی باز میگه نه ساتر که بمانه، ساتر که باید مباح باشه. گفته لباسم نبایستی قصبی باشه، عمامتم نباید قصبی باشه، اینم بمانه. گفته محمولم نباید قصبی باشه در جایی که حرکات شما او را حرکت بده. علمای سابق بعضیا خیلی سخت میگرفتن در باب قصب، خیلی سخت میگرفتن. همون فرع معروف که گفت اگر غسل میکنه کناریش لنگش قصبیه، غسلو باطله، چون غسلو حرکت میده این لباس، این لنگی را حرکت لنگی. خب اینا محل کلام دیگه. ما بحث را اول در همون ساتر میبریم. اگر ساتر دلیلی نداشت، ساتر دلیلی نداشت بر اباحه، بقیهش دیگه معلومه مباح. اون دوتای دیگهش به طریق اولا ساتر مباحیانه. خب مرحوم آخون فرمود که ساتر شرطه. بعضی ها بالاتر گفتن اصلا ساتر هم شرط نیست، مستوریت شرطه. نه ساتر، مستوریت یک هیئتیه خودش برای خودش، اصلا ساتر هم شرط نیست. اینا میگن که نهی به خارج از نماز خورده. اینا قبول ندارن که ستر جزء نماز باشه. صاحب جواهرم کلامش خوندیم که میگفت ستر جزء نماز نیست. بعضیا که ستر را جزء نماز دانستن ناتمامه، که ظاهر بعضی کلمات ناینیه. ناینی میگه ستر جزء نمازه. وقت شده؟ یه چیزی گفتید من درست نمیشتیم.